امروز با حضور کارشناس محترم برنامه درباره سلامت مواد غذایی با شما صحبت می‌کنیم. ارتقای بهداشت و تأمین سلامت افراد جامعه از ارکان مهم پیشرفت جوامع امروزه و بر ارتباط تغذیه و انتخاب غذا با سلامت افراد جامعه به طور کلی تأکید شده. درصدی از جمعیت به طور مداوم مواد غذایی مصرفیشون برای پاسخ به نیازهای انرژی و رژیم غذاییشون ناکافیه. اطلاعات نشان داده 5% و یا کمتر از 5% جمعیت دلالت بر شیوع سوء تغذیه داره. مشکلات تغذیه‌ای، پیامدهای نامطلوب اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی از جمله افزایش مرگ و میر، ابتلا به بیماری‌ها، افزایش هزینه‌های درمان، کاهش ضریب هوشی و قدرت یادگیری، کاهش توان کار و کاهش توان جسمی رو به دنبال دارن و روند توسعه کشور رو به مخاطره می‌اندازن. ما باید به غذای خودمون توجه کنیم تا از نوعی باشه که سلامتمون رو به مخاطره نیندازه. سلامت مواد اولیه غذایی و همچنین فراوری و نگهداری اون نیاز به توجه کافی داره. امروز توجه کافی به سلامت غذا از مزرعه تا سفره اهمیت ویژه‌ای داره و باید همه خطراتی که ممکنه سلامت غذا رو تهدید کنه زیر نظر گرفته بشه. متخصصان سلامت غذا باید به همه این موضوعها توجه کنن و به رفع عوامل خطر بپردازند. با ما همراه باشید تا با اهمیت سلامت غذایی آشنا بشیم و راهکارهاش رو بررسی کنیم. بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان عزیز و همراه و شنونده این برنامه. جناب آقای دکتر علی میلانی، عضو هیئت مدیره انجمن تغذیه ایران اینجا حضور دارن تا در خدمتشون باشیم و گفتگوی کارشناسی این برنامه رو تقدیم شما کنیم. آقای دکتر میلانی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
تمنا میکنم، بسیار ممنونم از اینکه مجددا وقتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتید. با توجه به اهمیت سلامت مواد غذایی ما از شما خواهش کردیم که این هفته هم در خدمتتون باشیم. بسیار سپاسگزارم. خب هفته گذشته ما از سلامت مواد غذایی که صحبت کردیم، از انتخاب درستش گفتیم و اینکه وقتی که می‌خوایم مواد غذایی رو تهیه بکنیم موقع خرید حتما به نشانگرهای رنگی توجه بکنیم و ببینیم که خب اگر که خدا نکرده بیماری داریم یا زمینه بیماری در خانواده وجود داره، مثل پرفشاری خون، مثل دیابت یا هر چی، بیماری قلبی، با توجه به اون شرایط خاص مواد غذایی رو در حقیقت انتخاب بکنیم. یا اگر قراره که در خانه حتی و در منزل تهیه بشه یا از رستورانی تهیه بشه، به این مواد غذایی حتما توجه ویژه بکنیم که مقدار نمکش، مقدار چربی، شکری که به کار رفته، حتی آردی که استفاده میشه درست انتخاب شده باشه. و اگر هم بیمار نیستیم که انشالله اینطور باشه، برای پیشگیری از بیماری ها باز باید دقت کافی داشته باشیم در انتخاب نوع مواد غذایی ما. درست آقای دکتر؟
بله دقیقاً همینطور است. ببینید به هر صورت ما الان بیماری‌هایی که عمدتاً درگیرش هستیم بیماری‌های غیرواگیر و مزمن هست. این اجزایی که شما به درستی ازشون یاد کردین دقیقاً اجزایی از غذا هستن که میتونن آسیب رسانی اون غذا به سلامت ما رو افزایش بدن و زمینه ابتلا به بیماری‌های مزمن رو ایجاد بکنن. اگه میبینیم که شیوعش خیلی بالا هست، به خاطر این هستش که ما به غذامون خیلی دقت نکردیم و این اجزا رو بیش از اندازه در طول سالها استفاده کردیم.
درسته. خب آقای دکتر، وقتی که اینجور مباحث پیش میاد خیلی ها به ما ایراد میگیرن که شما نفستون از جای گرم بلند میشه، اونقدر همه چیز گرون شده و هزینه ها بالا رفته که ما نمیتونیم مواد غذایی سالمی تهیه بکنیم، حتی نمیتونیم به اندازه کافی مواد غذایی که لازمه برای خودمون یا اعضای خانواده تهیه بکنیم و مسائلی از این قبیل. البته امیدوارم که این مسائل روز به روز کمتر بشه و همه بتونن دسترسی پیدا بکنن به مواد غذایی که مورد نیازشون هست. اما شاید آگاهی دادن در این زمینه خانوار رو بتونه راهنمایی بکنه به سمت و سویی که بهترین انتخاب رو داشته باشه، حتی با یک هزینه کم، حتی با اون حداقل بودجه‌ای که برای تغذیه در نظر گرفته. من خواهش می‌کنم در این زمینه هم توصیه‌هاتون رو بفرمایید.
بله، بسیار نکته مهمی هست. یعنی می‌تونیم بگیم که تورم بخش خوراکی‌ها جزء بالاترین تورم‌هایی هستش که در کشور وجود داره و این باعث شده که خیلی از انتخاب‌های غذایی افراد محدود بشن. اما ما با در نظر گرفتن این مسئله که هدف ما از خوردن غذا صرفاً سیری شکمه نیست، قرار هست سلول‌های ما هم سیر بشن و ویتامین‌ها و املاح معدنی هم به اندازه کافی به بدن ما برسن، باید با همین هزینه‌هایی که در واقع برامون مقدور هست برای غذا داشته باشیم، انتخاب هامون رو طوری انجام بدیم که به سمت سیری سلولی ما رو سوق بدن. ما خیلی از اوقات می‌بینیم که اضافه وزن وجود داره در افراد، اما کمخونی هم وجود داره.
بله.
کمبود ویتامین ها و املاح معدنی هم وجود داره. این دقیقا نشانه این هستش که ما شکممون رو سیر کردیم ولی به لحاظ تأمین ریزم غذی ها غافل بودیم از انتخاب های غذایی درست.
همینطوره. در اینجور مواقع میگن که چاقش پفه.
بله،
هیچ
دقیقاً.
هیچ بنیه‌ای نداره تر.
دقیقاً همینطور هست و میشه گفتش که سیستم ایمنی بسیار ضعیف این افراد ممکنه داشته باشن و اگه در سن رشد باشن که وقفه در رشد هم ایجاد میشه.
بله.
اما سوال بزرگ اینجا هست که ما چطور میتونیم با هزینه محدود و با در نظر گرفتن یک سواد تغذیه درست انتخاب‌های غذایی مناسب داشته باشیم که سلول‌هامون رو بتونیم سیر بکنیم.
بله.
ببینید، ما یکی از اجزای بسیار پرتورم خوراکی هامون پروتئین های حیوانی هستن. یعنی اگه ما نگاه بکنیم هزینه که بابت خوراک داریم صرف میکنیم در این بخش بسیار بالا هست.
درسته.
اما اگه در واقع ما پروتئین های حیوانی رو استفاده نکنیم یا بخوایم مصرف اونها رو به حداقل برسونیم، راهکارهایی وجود داره. ما اگه در واقع انتخاب های غذاییمون طوری عمل بکنیم که غلات و حبوبات رو توامن استفاده بکنیم، چیزی که در الگوهای غذایی سنتی ما هم قابل ملاحظه است. فرض کنید اگه عدس پلو استفاده میکنیم، اگه قیمه استفاده میکنیم که گوشتش زیاد نیست ولی لپش قابل ملاحظه است، اگه در واقع مواد غذایی دیگه استفاده میکنیم که لوبیاها و برنج، نان، اینها در کنار هم قرار گرفتن، ما نباید زیاد نگران این باشیم که به لحاظ تأمین اسیدهای آمینه پرمخاطره هستش در واقع رژیم غذاییمون. بنابراین چیزی که باید در نظر بگیریم این هستش که مصرف پروتئین‌های حیوانی رو میتونیم برای کاهش هزینه‌های خوراکی انجام بدیم، در این حال از توأم بودن مصرف حبوبات و غلات اطمینان حاصل بکنیم. یک مسئله دیگه هم که اینجا وجود داره این هستش که وقتی ما به آمارهای بهداشتی دقت میکنیم، میبینیم که از دلایل مهم ابتلا به بیماری‌های مزمن یا بیماری غیر واگیر در کشور ما مصرف پایین سبزیجات و حبوبات هست.
دقیقا.
یعنی اگه در واقع ما سبزیجات که هزینه های بالای غذایی رو ایجاد نمی کنن، حبوبات که به مراتب نسبت به پروتئین حیوانی ارزان‌تر هستن، اینها در برنامه غذایی ما وجود داشته باشن، هم میتونیم اطمینان حاصل بکنیم که هزینه های خوراکی ما خیلی بالا نرفته در مقایسه با پروتئین حیوانی و در این حال بسیار هم ما را در برابر بیماری‌های مزمن مصون کرده.
بس.
فیبر بالاتری دریافت کردیم، چربی‌های اشبای پایین‌تری دریافت کردیم و به این ترتیب سلامت تغذیه‌مون رو تضمین کرد.
همینطور. خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر. در بخش دیگری از همین برنامه ادامه صحبت‌های شما رو می‌شنویم، اما اگر موافق باشید بریم به سراغ همکارانم که بخشی رو آماده کردن برای این قسمت از برنامه. با هم می‌شنویم و بعد در خدمتتون هستم.
به سلامت مواد غذایی که میخواین برای خودتون تهیه کنین حتما اهمیت میدین.
بله حتما. همتون
چه چیزایی براتون معیار هست؟
خب کیفیتش، بعد تنوعش، بعد مشخصاتی که پشت جنس درباره مثلا میزان قندش، چربیش، نمکش درج شده، به اینا توجه میکنم.
چه چیزایی برای شما استانداردش رو تضمین میکنه؟
ما حداقل سعیمون اینه که بتونیم بهترین کیفیتی که تو حالا مغازه ها یا فروشگاه دارن رو انتخاب کنیم.
خب اون بهترین کیفیت ملاک پیدا کردنش چیه؟ مثلا سیو سلامت و شماره ثبت و پروانه ثبت اینا نمیتونه دلیل باشه؟
اینا نمیتونه دلیل باشه. اکثر خیلی از شرکت ها هستن که سیو سلامت دارن، ولی خب یعنی همشون دارن نه اکثرشون، ولی خب چیزی که معیار ماه مثلا جنسایی که مشتری ها بیشتر راضی کنند از لحاظ کیفیتی، طعمش و اینجور چیزا، ما بیشتر روی این حساب، یعنی چیزی که مردم بیشتر دنبالشن.
آقا سلام علیکم، مواد خوراکی و مواد غذایی که میخرین سلامتیش براتون مهم هست یا نه؟
100%.
چه چیزهایی براتون ملاک سلامتیه؟
استاندارد بودنش، اون تاریخی که روش میزنن حالا جای خود داره، ولی بیشتر مواد خوراکی، این که از چه نوع اون کشتی که شده، حالا چیزی که هست مثل کنسروایی که امروز تو بازار زیاد هست ولی همشون قابل خوردن نیستن.
خود شما چی؟ نگاهت تو مواد خوراکی به قیمت وابسته است؟ مثلا میگی ارزونه اینو بخرم؟
بستگی داره به شرایط اقتصادی هر ماهی.
کالا شده به خاطر ارزان بودن یه کالا رو انتخاب کنین؟ مثلا بریم ببینین یه مرغو میدن کیلوی 28,000 تومان؟
نه،
یه مرغو میدن 30.
نه این کارا رو نمیکنم.
کدومو انتخاب میکنین؟
اون که سلامتی داره خوبه، بهتره، اون انتخاب میکنه مطمئن.
اون شناختی که از طرف داریم ما انتخاب میکنیم، تمیز بودن، یا شناختی که مغازه‌دار که میشناسیم میریم خرید میکنیم. بله.
یعنی اطمینانی که به فروشنده.
بله بله.
به جز اون چه معیارهایی دارین که مواد خوراکی سالم دستتون برسه؟
کی شرکتی که حالا سازنده جایی که تولید میشن مهمه.
پیش اومده به پولش نگاه کنید؟ یعنی برید بگید خب این ارزونتره اینو بخرم؟
خیلی کم. مثلا تخم مرغ که حالا تولید شده، بعضی تخم مرغ مثلا میگه شونه اینقدر شده دارم میده دولتی، مثلا ارزونتره.
روز و روزگار بر شما خوش باشه شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان شنونده برنامه بهتر است بدانیم رادیو ایران هستید. گفتگوی کارشناسی این برنامه رو میشنوید با آقای دکتر علی میلانی، عضو هیئت مدیره انجمن تغذیه ایران. در مورد این صحبت کردیم که چطور مدیریت بکنیم هزینه های غذایی خانواده رو، در این جهت که با توجه به نوع مواد غذایی که میخوایم به بدنمون برسونیم از انواعش استفاده بکنیم که مورد نیاز بدن هست ولی هزینه کمتری رو برای خانواده به بار میاره. مثلا آقای دکتر فرمودن که میتونیم پروتئین حیوانی رو خیلی کم بکنیم، حالا میگیم حذفش بکنیم، ولی به جاش غلات و حبوبات رو توامان استفاده بکنیم. اون چیزی که از قدیم الایام طبق سنن ما هم وجود داشته، غذاهایی مثل انواع آشها، انواع خورشها، انواع پلوها، عدس پلو، لوبیا پلو و غیره و ذالک. خب آقای دکتر، باز در سبد خانواده وقتی که نگاه میکنیم بخش مربوط به شیر و لبنیات هم اهمیت زیادی داره. متاسفانه این روزها هزینه پرداخت برای شیر و لبنیات هم خیلی زیاد شده و بعضی از خانواده ها ما باشون در ارتباط هستیم که متاسفانه این رو میگن که ما مجبور شدیم که شیر رو اصلا از سفره غذامون حذف بکنیم. این کار درسته و اگر نه چه باید کرد؟
ببینید، به هر صورت لبنیات یکی از مهمترین غذاهایی هستند که بدن ما کلسیم رو میرسونن. شاید شنیده باشیم در سبزیجات، در برخی سبزیجات هم کلسیم وجود داره، اما میزان دسترسی این کلسیمی که در سبزیجات وجود داره در بدن ما به مراتب پایین‌تر هست. به عنوان مثال اگه ما میزان کلسیم موجود در یک لیوان شیر و یک لیوان اسفناج پخته در نظر بگیریم، تقریبا میزان کلسیمشون برابر هست، اما کلسیم اسفناج در حدود 5% جذب میشه. برای این کماکان لبنیات جزو اصلی ترین مواد غذایی هستن که کلسیم رو برای بدن ما تامین میکنن. بهترین کار این هستش که با حذف مواد غذایی از سبد خرید که مصرف کردن یا مصرف نکردنشون برای ما اهمیت تغذیه نداره،
بله،
سهم اون هزینه‌ای که میتونیم برای لبنیات داشته باشیم افزایش بدیم.
درست.
فرض کنید که ممکنه یه خانواده نوشابه بخواد استفاده بکنه، ممکنه از ما میگیم حله حوله هایی رو استفاده بکنه که خیلی ضرورتی نداره، ضمن این که همونی که در برنامه گذاشتم خدمتتون عرض کردم اینا آسیب رسان به سلامت هستن و هزینه اون رو اختصاص بده به لبنیات. این یک راهکار هست. راهکار بعدی این هستش که ما در نظر بگیریم که مصرف بالای سبزیجات که در بخش گذشته خدمتتون عرض کردم، درست هستش که خیلی نمیتونه تامین کنندگی کلسیم باشه، ولی با تغییراتی که در محیط داخلی بدن ایجاد میکنه دفع کلیوی کلسیم رو کاهش میدن. بنابراین وقتی که ما از سبزیجات که مواد غذایی معمولا ارزانی هستن استفاده میکنیم، هر آن مقداری که در واقع میشه کلسیم به لحاظ منبع داریم دریافت میکنیم، مقدار قابل توجهش رو میتونیم به بدنمون برسونیم و جذبش رو افزایش بدیم. اینها نکته بسیار مهمی است.
آقای دکتر، یه حداقل الگوی غذایی میخوام برای ما مشخص بکنید که ما به عنوان یه خانواده‌ای که الان واقعا بودجه‌مون کمه،
بله،
میخوایم بریم الان خرید بکنیم، توی این سبدمون چی بذاریم؟
ببینید، در این سوال بسیار مهمی هست. اگه بخوام یک راهکار خیلی ساده بگم،
بله،
ببینید، ما وقتی که به سبد خریدمون نگاه میکنیم باید دقت بکنیم که هر آن چیزی که به عنوان ورودی به منزل هست به عنوان مصرف هم در خانواده مطرحه. یعنی ما هر چیزی که در واقع وارد میکنیم به منزل اون رو مصرف میکنیم.
بله.
بنابراین وقتی نگاه میکنیم اینکه در واقع چقدر مواد غذایی فراوری نشده در سبد غذایی وجود داره، مثل سبزی ها، مثل میوه ها، این خودش یک شاخصه. اینکه در واقع چقدر اون مواد غذایی آسیب رسان در سبد غذاییمون وجود داره، این خودش شاخصه. بنابراین وقتی که داریم سبد خریدمون رو پر میکنیم، ببینیم که چقدر میوه خریدیم، چقدر سبزی خریدیم. ببینید، میوه هم در واقع جزء مواد غذایی گران هست، ولی در نظر داشته باشین در همین فصل میوه گران هم داریم، میوه ارزان هم داریم.
بله.
مهم اینه که از بخش میوه ها، والا اینکه ارزان باشه، این به این مفهوم نخواهد بود که اون میوه ارزشش پایینه. بنابراین از میوه های ارزان قیمت ببینید که در برنامه غذایمون چقدر هست.
هر میوه‌ای رو اگر در فصل خودش خرید بکنیم مسلماً به کمترین قیمت خریداری میشه.
قطعاً همینطور هست. و اینکه در واقع اون اجزایی از سبد خریدمون که میشه گفت که صرفاً هزینه دارن ایجاد میکنن و ضرورتی نداره استفاده بکنیم، اونها رو به حداقل برسونیم و سهم بیشتری به اون در واقع مواد غذایی سالم بدیم.
خیلی متشکرم. اجازه بدید فاصله رو از همکارانمون بگیریم و بعد از اون باز در خدمت شما این بحث رو پی بگیریم. بهتر است بدانیم رو پنج شنبه ها ساعت 13:30 بشنوید. شماره پیامک 30900 راه ارتباطی ما با شماست. موضوع هایی رو که در نظر دارید با ما در میون بگذارید. متشکرم از شما شنونده عزیز که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. در خدمت آقای دکتر میلانی، عضو هیئت مدیره انجمن تغذیه ایران هستیم، از سلامت مواد غذایی و همینطور مدیریت هزینه های خوراک خانواده صحبت کردیم. مطالب زیادی رو آقای دکتر فرمودند استفاده کردیم و الان دیگه آخرین بخش صحبتمونه که آقای دکتر اضافه بر اینکه دوست دارم یه جمع‌بندی کلی بشه و خواهش میکنم که شما این کار رو بکنید، باز قبلش برای ما بفرمایید که با توجه به اینکه خب همه متخصصین تغذیه تأکیدشون بر این هست که ما غذای سالم مصرف بکنیم و خب این غذای سالم اثرش بر سلامت جسم و روح هر کسی مشخص میشه، مسلما سلامت جامعه رو هم به دنبال داره و سلامت جامعه خب یه بخشیش هم برمیگرده به محیط زیست اطرافمون، درسته؟
بله، همینطور است.
در این مورد هم قدری صحبت بفرمایید.
ببینید، ما انتخاب‌های غذایی که داریم انجام میدیم قطعاً میشه گفت که رو سلامت محیط زیست و پایداری محیط زیست اثر میذاره. وقتی که ما بدونیم 1 کیلو گوشت قرمز یه چیز حدود 11000 لیتر آب برای تولیدش در واقع صرف میشه، در این حال مقایسه بکنیم حبوبات رو که برای تولیدشون بین 1300 تا 1500 لیتر آب به ازای 1 کیلو مصرف میشه، خب میبینیم که عملا 1/10 داره آب مصرف میشه و در کشوری داریم زندگی میکنیم که بحران آب به صورت در واقع سنتی در این کشور وجود داشته.
بله.
بنابراین وقتی که ما میگیم که برای کاهش هزینه‌های خانوار میتونیم مصرف پروتئین حیوانی رو مدیریت بکنیم، کاهش بدیم و اون رو جایگزین کنیم با حبوبات، عملاً یک کمک بسیار بزرگ برای محیط زیست هم داشتیم. پس این رو در نظر داشته باشیم که وقتی که ما میریم به سمت مصرف مواد غذایی گیاهی، سلامت محیط زیست رو هم میتونیم به این ترتیب ما کمک بکنیم که اتفاق بیفته. پروتئین‌های حیوانی مقدار قابل توجهی برای تولیدشون آب مصرف میشه. سالمه بتونید حتی اگه ماهی رو ما در نظر بگیریم.
من اتفاقا ذهنم رفته بود دقیقاً بین صحبت‌های شما روی ماهی. بله. خب در مورد ماهی هم همینجوره.
بله ببینید برای تولید 1 کیلو ماهی همین چیزا 4000 تا 4200 لیتر آب مصرف میشه. هرچند غذای بسیار سالمی هست و در این شکی وجود نداره و بحثی هم که ما امروز انجام دادیم این نبوده که بخوایم بگیم که حذف بشه اینها، میگیم سهمشون کاهش پیدا بکنه و از حبوبات بیشتر استفاده بشه. و در مورد ماهی نکته بسیار جالبی که وجود داره، الان ماهی هایی که به صورت پرورشی تولید میشن یا در قفس در دریا تولید میشن، اینها آمونیاک زیادی از قبل تولیدشون وارد محیط زیست میشه، گازهای گلخانه‌ای برای تولید هم خوراکشون و هم در واقع خود متابولیسم ماهی میتونه ایجاد بکنه، بنابراین اینها هم جزء مواد غذایی هستن که تولیدشون آسیب‌هایی رو به محیط زیست میزنه، هر چند نسب گوشت قرمز به مراتب پایین‌تر، ولی به هر صورت میشه گفتش ما با انتخاب‌های غذایی که داریم
درست.
این مسئله رو میتونیم در واقع ببینیم که تشدیدش کنیم یا بهبودش بدیم. در مورد مرغ هم همینطوره.
ببخشید یه پرانتز باز بکنم بین صحبت شما، میدونم رفتی به اینجا نداره ولی میخوام بدونم که به عنوان یک خانوار حداقل مصرف ماهی چقدر باید باشه در هفته یا در ماه؟
ببینید توصیه‌های بهداشتی اینو میگن که در هفته 2 بار بخواد ماهی استفاده بشه، اما در واقع میشه گفته چه ما اگه روغن‌های مناسبی داشته باشیم، اگه در واقع میشه گفتش که خیلی اونها رو سرخ نکنیم، اگه از دانه‌های روغنی برای مصرفمون استفاده بکنیم، به این مفهوم نیستش که در واقع صرفاً امگا 3 رو قرار از ماهی دریافت بکنیم، از اونها هم داریم دریافت میکنیم. پس اگه ما چربی‌های اشباع رو کمتر استفاده بکنیم، از دانه‌های روغنی هم استفاده بکنیم، ماهی رو هم هفتگی 1 بار یا 2 بار داشته باشیم، یا اگه نداریم مصرف و سهم دانه‌های روغنی رو افزایش بدیم،
بله.
به هر صورت میشه گفت که برای سلامتیمون میتونه مناسب باشه.
و نمکی که استفاده میکنیم حتما نمک یوددار باشه. آقای
قطعا همینطور هست. به این تبلیغاتی که میشن که این نمک‌ها نمک دریا هستن،
بله.
نمک اینها معمولا فلزات سنگین و آلاینده‌های محیط زیست در اونها بسیار بالا هست، هرچند ممکن املاحی رو به بدن ما برسونن فراتر از سدیم، ولی قاعدتا اون املاح سنگین و املاح آلاینده میتونن سلامت ما رو به شدت تهدید بکنن.
و در مورد شکر قهوه‌ای هم یه توضیح کوچیک خواهش میکنم.
ببینید شکر قهوه‌ای قاعدتا میشه گفتش که میزان کالری که بدن ما میرسونه با شکر سفید تفاوتی نداره آنچنان، اما چیزی که اینجا اهمیت داره این هستش که قدری املاح مدنی و قدری ویتامین ها هم در کنار این شکر وارد بدن ما میشه.
بله.
بنابراین اینکه در واقع این یک ماده غذایی مغذی هست،
بله.
به این تعبیر نشه که بخوایم بیش از اندازه استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم. ببخشید که من به هر حال این سوالاتی بود که شنونده ها داشتن و باید میپرسیدم از شما، دوست داشتم بیشتر در خدمتتون باشیم که متاسفانه دیگه زمان برنامه اجازه نمیده، اما خیلی خوب استفاده کردیم از فرمایشاتتون.
بسیار خوشحال شدم که در خدمتتون بودم.
تمنا میکنم. باز هم سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. خداحافظ.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، بسیار ممنون و متشکرم از همراهیتون با برنامه بهتر است بدانیم این هفته. همه شما رو به خداوند منان می سپارم. روز خوش. خدا نگهدار.
را بشنویم.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد، اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
چند وقت دیگه انتخابات شروع میشد. از قراری که من شنیدم به طور حاد دارند اشخاص عمل میکنند. اشخاصی هستند که به جمهوری اسلامی هیچ اعتقاد ندارند، لکن برای خاطر شکستن جمهوری اسلامی در تبلیغات انتخاباتی میخوان شکایت کنند، از باب اینکه میخوان شکست بدن جمهوری اسلامی را. اشخاصی هستند که به وسوسه اشخاص مؤمن را وادار میکنند که به طور حاد دخالت بکنند در این امور. مسئله این نشد که یه دسته برای خاطر اینکه یک کاندیدایی دارند دیگران را بکوبند، اون دسته هم برای همین کاندیدای خودشون را بکوبند. اگر همه برای خدا هست با هم تفاهم کنید. البته تبلیغ هیچ مانع ندارد، لکن مثل مشروطه نشد، اونطور نشد که هر کدوم دیگری را بکوبند و اونی که دشمن ما میخواد خطوط مختلفه را در انتخابات عملی کنند. شما همه میخواهید که اسلام در این مملکت تحقق پیدا کند، همه میخواهید که این جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکند. ادامه به این است که شما در مواردی که میبینید که دارن شیاطین نقشه میکشند و توطئه میکنند تا شما را به جان هم بندازند، بیشینید با هم و تفاهم کنید و اونها را مایوس کنید. امروز دارند تهیه میبینند مخالفین شما، مخالفین جمهوری اسلامی، که برای انتخابات ایجاد نفاق کنند و این یه خطری است برای کشور ما. اینها با زور نمیتونن کاری انجام بدن، با فشار و زور به یه کشوری که همه با هم هستند نمیتونند آسیب برسانند، لکن با توطئه و وادار کردن عمال خودشون در داخل میتوانند ایجاد نفاق کنند. و بهانه هم انتخابات. مردم در انتخابات موظفند، موظف شرعی هستند که اختلافات خوبنده را ازش دست بردارند و اینجا امریست که بین همه هست، یعنی یه تکلیفی متوجه به همه هست، به من طلبه که اینجا نشستم و به شما علما و همه علمای بلاد و همه قشرهای ملت، همه روشنفکران، همه نویسندگان، گویندگان، به همه تکلیف شرعی است که نگذارید مسئله مثل مسئله مشروطیت بشه. عبرت بگیرید از اینجا.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
دشمن ما آهنین چنگین، سنگر به سنگر، جان به کف، آماده جنگین.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.